بسم الله الرحمن الرحيم. از همه برادران و خواهران که از راه‌های دور و نقاط مختلف تشریف آوردید برای تجلیل از روزهایی که یادآور خاطره با شکوه دفاع ملت ماست، مخصوصا از علمای اعلام و خانواده های معظم شهدا و رزمندگان و دلاوران عزیز صمیمانه تشکر میکنم. اولا به این سوال باید پاسخ گفت که بعد از آنی که جنگ تحمیلی با گذشت قریب 8 سال به پایان رسید، در جامعه ما نیروهای بسیجی و رزمندگان جوان و پرشور چه موقعیتی و چه جایگاهی در جامعه ما دارند؟ شاید این هم یکی از شگردهای دشمن باشد که وانمود کند که بعد از پایان جنگ رزمندگان، چه اونهایی که در میدانهای جنگ امتحان دادند و توفیق یافتند که مجاهدت و فداکاری کنند، و چه جوانان پرشوری که قدرت دفاع و روح دفاع رو در خود میابند، اگرچه در میدانهای جنگ نرسیدند که حضور زیادی داشته باشند. شاید یکی از هدف‌های دشمن این است که این مجموعه جوان و پرشور را نسبت به نقش دفاع از انقلاب دلسرد و نومید کنه. ما عرض می‌کنیم که دفاع از جامعه انقلابی همیشه یک واجب ضروری و اهم است، چون تهدید علیه جامعه انقلابی یک چیز تقریبا دائمی است. تهدید دائمی است، نمیگیم جنگ دائمی است. تهدید هست، بسته به این است که این ملت چطور در مقابل تهدیدها خود را نشان بدهد و آمادگی خود را در چه حدی حفظ کند. اگر ملت انقلابی آمادگی خود را همیشه حفظ کرد، یعنی جوانها عضویت در بسیج و کار در میدان تمرین و آموزش را برای خودشون همیشه نگه داشتند، اگر مردم روحیه دفاع رو برای خودشون حفظ کردند، اگر چهره و قیافه جامعه به طوری بود که هر کس نگاه کرد احساس کرد ملت آماده است، در حال استعداد دفاع از کشور است، اگر اینجور شد تهدیدها عملی نخواهد شد. نیت دشمن به تحقق نخواهد پیوست. اما اگر وضع جامعه اونچنان بود که هر کس نگاه کرد به این جامعه فهمید که این جامعه قادر به دفاع از خود نیست، چون از رفتار یک جامعه میشود فهمید که آیا این جامعه قادر به دفاع از هویت خود، از حیثیت خود هست یا نه. اون جامعه ای که مردم در اون به مسائل شخصی بیشتر اهمیت بدهند تا مسائل کشور و مسائل جمعی، اون جامعه ای که در اون جوانها رو به فساد بروند، اون جامعه ای که افراد مؤثر در اون جامعه نسبت به مصالح انقلاب بی تفاوت بشن، نسبت به مصالح کشور بی اعتنا بشن، اون جامعه ای که در اون اختلافات اوج بگیره، هر جور اختلافی، اختلاف سیاسی، اختلاف مذهبی، اختلاف گروهی، اختلاف صنفی، اختلاف قومی، اختلافات در جامعه رشد بکنه، اون جامعه ای که زن و مرد در اون به عشرت و زندگی مرفه و توأم با فساد گرایش پیدا کنند، این جامعه بدانید که قادر به دفاع از خود نیست. چنین جامعه ای نمیتوانه از مصالح خود، از شرف خود، از حیثیت خود دفاع کنه. این هم که شما مشاهده کردید، افراد مسن خودشون دیدند، افراد جوان خبرش رو شنیدند که در قرن اخیر، در 100 سال، 150 سال اخیر استعمار بر روی فرهنگ کشور ما، جوانان ما، آموزش و پرورش ما اعمال نفوذ کرد و مردم رو به بیکارگی و فساد و تباهی و اختلاف و این چیزها سوق داد. علت همین بود، میخواستن که ملت نتواند از منافع خود، از شخصیت خود، از مصلحت خود، از آینده خود دفاع کنه. اگر دشمن نگاه کرد دید در جامعه وضعیت اینجور است که حاکی از این است که این جامعه دیگر نمیتواند از خودش دفاع کند، بدانید که تهدید جدی خواهد بود، نیت دشمن عملی خواهد شد، ضربه دشمن وارد خواهد شد. علت این که ما در این 10 سال بعد از انقلاب با همه مشکلاتی که وجود داشت، ما ملت ایران توانستیم در مقابل تهاجم جور و جور دشمن ایستادگی کنیم و اونها بیشتر ضرر کردند از تهاجمی که داشتند تا ما، علت این بود که مردم ما روحیه انقلابی، پارسایی انقلابی، وحدت کلمه در میانشون حکم فرما بود. به برکت دین، به برکت ایمان به انقلاب، به برکت اسلام، به برکت اون شخصیت عظیم و شأنی که بیانش و سخنش و کلامش مفاد و مضمون قرآن و اسلام بود، امام عظیم و شأن ما، به برکت آموزش قرآنی و اسلامی ملت ما در این 10 سال توانستن بیستن و مقاومت کنند و دشمن طرفی نبست از حمله به ما. نه دشمن، منظورم فقط رژیم عراقه، او یکی از دشمنها بود در این چند سال، آمریکا هم طرفی نبست. غرب و شرق اون وقتی که دست به دست هم دادن تا با هم جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار بدهن، اونها هم طرفی نبستن. علت این موفقیت ما همین بود که شما جوانها تو صحنه بودید، ملت آماده بود، روحیه انقلابی بر جریانهای غیر انقلابی و ضد انقلابی غلبه داشت و تا وقتی اینجور باشه تهدیدهای دشمن عملی نخواهد شد. تهدید هست، سوء نیت دشمن هست، خطر هست، اما این خطر تحقق پیدا نخواهد کرد تا شما تو صحنه اید. نقش جوانان بسیجی و نقش بسیج در این مجموعه، در این آمادگی عمومی کاملا روشنه. من در جواب اون سوال که بسیج جایگاهش کجاست در کشور ما بعد از دوران جنگ، عرضم این است که بسیج باید با همون روحیه و شور که در دوران جنگ وجود داشت و جوانها آموزش می دیدند و سازماندهی می شدند و آمادگی پیدا می کردند و حضور پیدا می کردند، با همون قوت و قدرت بسیج بایستی باقی بمانه. در مراکز نظامی، در مراکز صنعتی، در مراکز اجتماعی، در مراکز دینی، در مراکز آموزشی، بسیج یکی از نیروهای مسلح نیست، بسیج متن ملته. اینجور نیست که ما ارتش داریم و سپاه داریم، یک نیروی مسلح دیگر هم به نام بسیج داریم، نه. بسیج یعنی همین متن ملت که می تواند در سایه آموزش سلاح دست بگیره و اون وقتی که کشور به اون نیاز داره از نیروهای مسلح حمایت کنه و گاهی بیشترین بار رو او بر دوش بگیره، کما اینکه در جنگ ما این رو مشاهده کردیم. در جنگ تحمیلی در مواردی سنگین ترین بار رو بسیج بر دوش میگیره، نیروهای بسیجی، البته با سازماندهی و نظم و ترتیب و ادب، با برخورد اسلامی که این اساس قضیه است. من به برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سفارش مؤکد کردم که مسئله بسیج رو جدی بگیرند و در حدود نیمی از مأموریت و مسئولیت سپاه پاسداران اداره و ترتیب بسیج. در کنار این باید عرض بکنم جوانانی که مرد و زنی که جزو بسیجند از همه افراد دیگر باید رفتارشون اسلامی تر و نظم و انضباط کارشون بیشتر و ادبشون نزدیکتر به ادب اسلامی باشه. و روحیه بسیجی در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور باید ان شاء الله حکم فرما بشه. روحیه آمادگی، شنیدم جمعی از برادران گمرک در این مجموعه امروز حضور دارند. تأکید می‌کنم که در سازمان‌های مالی و اقتصادی و اجتماعی که گمرک همه اینها هست باید روحیه بسیجی، یعنی روحیه انقلابی توأم با آمادگی کامل برای کار و تلاش به نحو صحیح و صادقانه حکم فرما بشه. یک روزی دشمنان ایران و سلطه‌گران که بر تمام شؤون این کشور حکومت می‌کردند، از جمله جاهایی که دست می‌گذاشتند و انحصار اون رو در دست می‌گرفتند و از اون طریق علیه مصالح این ملت کار می‌کردند، همین گمرک بود. گمرکات کشور سال‌های متمادی دست افراد گوناگونی و مؤسسات گوناگونی وابسته به دولت‌های بیگانه، انگلیس، نمی‌دونم کجا کجا، گمرکات کشور دست اینا بود. شما ببینید دروازه‌های ورودی و خروجی کشور در اختیار بیگانگان که هیچ علاقه‌ای به مصالح کشور ندارن، چه وضع ذلت‌بار و رقت‌باری بود. بعدها هم که از دست بیگانه ها گرفته بودند، فساد دستگاه های مالی از جمله گمرک در دوران رژیم گذشته اونچنان بود که باز برای ملت ضرر و زحمت به همراه داشت. البته عناصر خوب و امین همه جا بودند، اونجا هم بودند، نمیگیم همه بد بودند، همه فاسد بودند، نه، لکن گاهی یک آدم فاسد یک دستگاه رو میبینید میکشانه به سمت فساد. از حالا به بعد، البته در دوران انقلاب به حمدالله مدیران خوب، مسئولین دلسوز بر این مجموعه ها مدیریت میکردن و خیلی سعی شده، خیلی تلاش شده، اما همچنان کار برای انجام دادن خیلی باقی است. من عرض میکنم گمرک جمهوری اسلامی، چه این گمرک داخل تهران، گمرک مهرآباد، که دروازه ایران برای خارجی هاست که وارد میشن اینجا، همینجا میسنجن اولین منزل اینجاست. ادب ما چقدره؟ امانت ما چقدره؟ مهمان نوازی ما چقدره؟ مسلمانی ما چقدره؟ تا گمرک های دور و گمرک های درجه دو و خلوت باید تلاش بشه در کمال سلامت گردش کار در این گمرکات انجام بگیره. کار مردم سهل و آسان و بدون هیچ گونه فشار غیر قانونی و ناشی از سلیقه شخصی که بعضی ها بر طبق سلایق شخصی خودشون در گمرکات تصرف میکنن، عمل میکنن. گمرکی نظرش اینه، طلیقش این، به دور از طلیق گرایی و با مقررات آسان و ضمناً محکم و متقن، به طوری که منافع ملت از این طریق مورد خطر و تهدید قرار نگیره. یک مجموعه سالم و کامل و بی‌عیبی امروز که الحمدلله دستگاه‌های دولتی با انسجام و به خواست خدا با فراغت از مشکل جنگ دارن اداره میکنن کشور رو و تلاش میکنن و میبینیم که حقیقتاً خیلی هم زحمت میکشن و میخوان که مشکلات رو و گره ها رو یکی یکی بردارن و باز کنن. در یه چنین شرایطی گمرک هم بایستی به نحو بهتر و بهترین و به نحو مطلوب انشاءالله آشکار بشه. من یک اشاره بکنم به مناسبت این که هم جمعی از برادران ایرانی اهل سنت در جلسه حضور دارند، هم بعضی از برادرانی که از خارج از کشور آمدن، البته همه برادران مردها از دید اسلام جدا نمی کند برادران رو از یک دیگر. برادرانی هم که از خارج آمدن برادران ما هستن. اسلام در سطح جهان ایجاد برادری می کنه و مؤمن برادر پدر و مادری مؤمنه، اونچنانی که در روایت المؤمن و اخو المؤمن لأبیه و امه. من عرض می کنم امروز از همیشه بیشتر باید به وحدت کلمه مسلمین اهمیت داد. چرا؟ چون دشمنان یکی از راه‌هایی که برای نفوذ در جوامع اسلامی پیدا کردند ایجاد شکاف و اختلاف. ده‌ها راه هم برای ایجاد شکاف دارند. بعضی راه‌های بلند مدت اصلا یک آیین استعماری رو شما میبینید به وجود میارن برای اینکه در طول 100 سال، 200 سال، 500 سال بین مؤمنین و مسلمین یک شکاف و اختلاف به وجود بیاره، یک زخمی در پیکر و مجموعه عالم اسلام ایجاد کنن که به این بودی ها خوب بشو نباشه. مثل این ادیان ساختگی و مذاهب ساختگی که البته وهابیت هم جز و همین آیین ها و مذاهب ساختگی است و هدف از اون ایجاد شکاف بود بین مسلمان ها. و اگر تاریخچه استفاده هایی که استعمار از این شکاف، از این زخم کرده بناباشه بیان بشه، یک کتاب خواهد شد. سوء استفاده های جور و جوری در همه جای دنیای اسلام ها، مال امروز هم نیست این قضایا، از 80 سال، 90 سال، 100 سال قبل همین مسائل سابقه داره که بنده مفصل نمونه هایی رو اطلاع دارم و سراغ دارم. مربوط به یک قرن پیش بلکه بیشتر که با حربه وهابیت یا با تهمت وهابیت، همه هر دو جورش رو دیدیم ما در طول این سالیان طولانی، ایجاد شکاف و اختلاف کردن که باید خیلی مواظبت کنید. خب پس دشمن طرق مختلفی رو برای ایجاد شکاف بین جامعه اسلامی به کار میزند، همیشه میزد، امروز بیشتر، چون امروز در دنیای اسلام یک پرچم بلندی و یک صدای رسایی هست که همه مسلمین رو به گرد خود دعوت کنه و جمع کنه و او پرچم جمهوری اسلامی است. در سابق نبود. امروز به طور طبیعی دلهای مسلمان ها در اقطار عالم می تپد برای اون دولتی و کشوری که شعارش اسلامه و عملا قانون اسلام رو در کشورش پیاده کرده و قانون اساسیش تصریح می کنه که هر قانونی برخلاف اسلام بود اصلا قانونیت نداره و اون جمهوری اسلامی ایرانه. جای دیگری امروز با این قاطعیت و جدیت دنبال احکام اسلامی نیست. ملت‌ها چرا؟ ملت‌ها همه جا مسلمانن، همه جا عاشق اسلامن، همه جا آماده برای عمل به اسلامن، اما سیاست‌ها و نظام‌ها و دولت‌ها نه. اگر به نام اسلام هم شروع کردن، وقتی مواجه شدن با امواج شدید تهاجم‌های جهانی پس زدن. همونطور که دیدید در این 10 ساله به ما همه چی گفتن به خاطر اسلام. کهنه پرست، مرتجع، واپسگرا، بنیادگرا، بی‌تمدن، فناتیک. در دنیا هم برای این که با تفکر اسلامی مقابله بکنن از تمام وسائل استفاده میکنن. فشارهایی که رو ما امروز هست این ناشی از اسلامه، این تجربه ماست. لمس کردید امام امت رضوان الله علیه در سفری که من میرفتم پاکستان، قبل از رفتن به من فرمودن که به علمای پاکستان شما بگید که این فشارهایی که شما میبینید آمریکا و غرب و شرق و همه و ارتجاع و دیگران روی ما وارد میارن، نه برای خاطر این است که ما ایران هستیم و ایرانی هستیم، به خاطر اسلام. اون روزی که دنیا احساس کنه که ما نسبت به اسلام جدی نیستیم، علیاذ بالله، اون روزی که احساس کنه دنیای مستکبر که ما حاضریم روی اسلام معامله کنیم، خیلی اهمیت نمیدیم، این فشارها تمام خواهد شد. و من این بیان حضرت امام رو اونجا به علمای پاکستان که جمع کثیری بودن از علمای مسلمین از همه اقطار پاکستان آمده بودن به اونها گفتم و این برای ما محسوس و ملموس. علت فشار اسلام. خب مسلمان ها این رو میفهمن، مسلمان های عالم احساس میکنن که اینجا ام القرای اسلامه، اینجا وطن اصلی و مرکز حقیقی اسلامه، لذاست که دلهاشون برای جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی میتپه و به این شوق پیدا میکنن. این یک عامل وحدت خودش. استعمار با توجه به این که این عامل وحدت امروز وجود دارد سعی میکنه شکاف ها و اختلاف ها رو از طرق مختلف به وجود بیاره، از طرق قومی، از طرق مذهبی، شیعه و سنی، در بین اهل تسنن، نمیدونم مکتب فلان مدرسه، مکتب فلان مدرسه دیگر، اهل حدیث، اهل فلان، در بین شیعه با اسمهای دیگر و نامهای دیگر، در بین اقوام گوناگون، در بین ملتهای مختلف. ما که مسلمان هستیم باید حواسمون جمع باشه. ما باید بفهمیم که پول نفت فلان کشوری که به نوکری آمریکا و غرب شناخته شده و روسیه در بیان ملت‌های مسلمان به خاطر وابستگی به استکبار، پول نفت این کشور اگر صرف شد برای کتابی در رد تشیع، این محض رضای خدا نیست، محض علاقه به تسنن نیست. این یک غرض خبیثی رو دنبال می‌کنه. عکس قضیه هم صادقه. اگر دیدیم عواملی دارن تحریک میکنن برای ایجاد حساسیت نسبت به برادران یا مقدسات اهل تسنن در داخل جوامع شیعی، باید بدانیم که اگر ناشی از کج سلیقگی و بدفهمی نباشه، قطعاً دست دشمن در مورد کج سلیقگی هم دست دشمن از این کج سلیقگی حد اکثر استفاده رو میکنه. لذا اتحاد مسلمین، صاف بودن دل برادران مسلمان با یکدیگر، امروز شرط اصلی برای اعلای کلمه اسلام. اگر کسی اعلای کلمه اسلام رو نمیخواد، بسیار خوب، تعهدی نداشته باشد. اما اگر راست میگن طرفداران قرآن و اسلام از هر فرقه ای و هر مذهبی و واقعا دل میسوزانند و میخواهند که قرآن عزیز و عظیم بماند، باید بدانند که این فریادها، این قلمهای مزدور، این پولهای پلید و خبیث که در بعضی از کشورها خرج میشود برای ایجاد اختلاف، اینها مانع از این است که اسلام سربلند بشه و این کار دشمنه. لذا من توصیه میکنم هفته وحدت رو که نزدیک هم هست، هم دستگاه ها، هم مردم و به خصوص علما، علمای شیعه و سنی در داخل کشور و در خارج کشور، با جدیت بگیرن و نشانه وحدت و برادری قرار بدن. اگر ما متحد باشیم، اگر ما برادر باشیم، بر اختلافات فائق بیاییم، دشمن حربش کند خواهد شد و ضرب پذیری دنیای اسلام کم خواهد شد. مجدداً از همه شما برادران، چه اونهایی که از شهرهای دیگر یا از کشوری دیگر تشریف آوردید، چه اونهایی که از تهران هستید، قشهای مختلف تشکر میکنم، برادران و خواهران، و امیدوارم که خدای متعال به همه شما توفیق بدهد و همه ما را در راه خود ثابت قدم نگه دارد و روح مقدس امام عزیزمون رو از همه ما شاد بفرماید و قلب مقدس ولی عصر رو از ما خوشنود بگرداند و دعای اون بزرگوار رو انشاءالله شامل حال ما بفرماید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.